عرض کنم آقای کوفی‌انان هم اظهار نظر کرده که جنگ با ایران فاجعه است و یک بررسی هم انجام شده که بخشی از مردم اسرائیل به خصوص اونهایی که اهل تحقیق و بررسی اوضاع منطقه هستند بر این نظرن که حمله امریکا به ایران برای اسرائیل مصیبت بار خواهد شد. چرا مصیبت بار خواهد شد؟ به لحاظ این که موجب ضعف امریکا می شود. اونا میگن خب این امریکا به عراق حمله کرد، به عرض کنم که افغانستان حمله کرد، کارنامه 5 سال جنگ با عراق و افغانستان این است که امریکا امروز در منطقه ضعیفتر از امریکا از 5 سال پیشه. حالا اگر به ایران حمله کنه این ضعف تشدید میشه، نتیجه موقعیت اسرائیل هم در منطقه به خطر میفته، برای اینکه تکیه اسرائیل در منطقه به قدرت امریکا. بنابراین بهتر این است که از جنگ پرهیز بشود. در این میان دو تا گاف هم دو بزرگوار کردند، یکی رو آقای بوش، یکی رو آقای مکین. آقای بوش گفته ایران خود اعتراف کرده که میخواد بمب اتمی بسازه. حالا بعد که گفتن که آقا این که ایران هم چه ادعایی کرده، هیچ کدوم به صراحت نگفتن، به صراحت هم گفتن ما نمیخواد بسازیم. البته ما میدونیم که این بعضی سخنان آقای تحریک آقای احمدی نژاد این امکانی همچه برداشتی رو برای این بهان جویان غربی به وجود آورده بود، این ما میدونیم. اما اینکه به صراحت اینا گفته باشن که ما قصد بمب اتمی داریم، نه نگفتن.
بله،
کاخ سفید، سخنگوی کاخ سفید گفته نه، منظور ایشون این است که خب اینا که میگن اسرائیل از اون زمین برمیداریم، عرض کنم که به قدنامه های شورای امنیت هم وعده نمیدهن، موشک قاره پیما هم که میسازن، اینا یعنی بمب اتم. عرض کنم به شما اون گاف آقای مکین این بوده که گفته که این رژیم ایران افراد القاعده رو تعلیم میده و روانه عراق میکنه. این آقای سناتور ایست که الان من اسمش یادم نیست، که به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری و امریکا بود در وقتی که آقای الگور نامزد ریاست جمهوری
شد. آقای لیبرمن
بله. این آقا به گوش رو گفته که آقا این القاعده ایناست، دنیا سخت هم زدشی هم اونا نیستن که اینا تعلیم میدن، مثلا افراد جیش المهدی هم
بله.
عراقی هستن. اون آقا هم تحصیل کرده، بعد هم بهش گفتن که شما آخه اینقدر بی اطلاعی که نمیدونی شیعه و سنی چی. گفته نه آقا من 30 سال این چیزا رو خوب آب روانم. این اشتباه لفظی بود. در یک نشریه امریکایی بررسی مفصلی انجام داده، گفته خیر اشتباه لفظی نبود، نه خیر، یک زمینه سازی که زمینش فراهم شده از زمان جنگ افغانستان و به طور مستمر ادامه یافته تا امروز. اون هم این است که بعد که اون جنگ افغانستان شروع شد، اول آقای رامسفلد گفت به این که سران و افراد القاعده به ایران پناه بردن و در ایران در پناه سپاه پاسداران هستند و این سپاه از اونها پذیرایی میکند، و بعد یواش یواش گفتن که فعالیت های تروریستی رو القاعده از در ایران سازماندهی میکند و رهبری میکنه. از جمله اون به اصطلاح عملیات تروریستی که در عربستان انجام گرفت.
بله.
و بعد روز به دنبال اون گفتن به این که پسر آقای بن لادن و بعد سیف العدل که از رئیس شاخه نظامی القاعده بوده اینها در ایران هم از اینجا عملیات رهبری میکنن و همینجور ادامه یافت چطور. بعد گفتن که چند صد نفر از القاعده در ایران هم و بعد ایران اعلان کرد که نه اینا که آمدن اینجا ما دستگیر کردیم و دهشو به کشورهایی که از اونها تابعیت داشتن فرستادیم و بعد هم کار به اینجا رسید. میگفتن بله که از اینا در ایران هستن و دستگیر در توقیف رژیم هند و آماده مبادله هستیم با این گروه رجوی که میگوید که اون محافظه کاران جدید مانع این معامله شدن.
بله
این معامله میتونست انجام بگیره. از اون به بعدم همین تبلیغ ادامه داره و مقایسه هم کرده با تبلیغی که در مورد آقای صدام حسین و رابطهش با القاعده انجام داد. من نمیدونید که بعد از در انتخابات ریاست جمهوری دور دوم آقای بوش هم هنوز افکار عمومی امریکا با اینکه گزارش های رسمی تایید کرده بود که همچه رابطه نبوده همچنان فکر میکرد که نخیر این ترورهای 11 سپتامبر در چیز صدام و بن لادن انجام گرفت.
بله
بله عرض کنم به شما به این ترتیب بنابراین نشریه این زمین سازی مستمری انجام میگیره به طوری که این در افکار عمومی امریکا بنشینه که چنین چیزی واقعیت داره تا در صورت اختزا ازش استفاده کنند. حالا اگر جنگ هم نکنند بنابر ارزیابی او و یک استاد علوم سیاسی در فرانسه که این متخصص سیاست خارجی امریکا و دائم هم با این سران نظامی و سیاسی امریکا در تماس هست و این میگوید به این که آقای مکین میتوانه از جنگ در عراق همچنان ادامه داره و از وضعیت منطقه استفاده کنه و حتی به ریاست جمهوری برسد. به این ترتیب که یه ترس یک عامل مهمی شده در سیاست داخلی امریکا. به نظر او ترورهای 11 سپتامبر رو چون یک کسی ازش سوال کرده که آیا این ترورهای 11 سپتامبر رو حکومت امریکا اطلاع داشته و گذاشته انجام بگیره تا دستاویز داشته باشه، او جواب داده به این که اون که مسلم است این ترورها رو دستاویز کرده است برای حمله به عراق. این مسلمه و ترس یک نقش مهمی داره در جامعه امریکا و به طور این بی خودی نیست که به طور مستمر این در تبلیغات دستگاه بوش این است که امریکا در جنگ است با تروریسم بین المللی.
آیا چه آخرین نظرسنجی که من در این مورد آمریکا دیدم وقتی سوال مسئله امنیت پیش میاد نزدیک 60% کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودن آقای مکین رو مثلا صالح‌تر از دو نفر دیگر میدانستن برای حل این مسئله.
بله همینطوره. او هم ارجابیش همینه، میگه این امریکایی ها یک جنگ دیده که در شرایط جنگ بسیار سخت جنگ دیده و شجاع است و حریست و میدونن که میتونه این مسئله عراق و افغانستان رو حل کنه و امنیت امریکا رو حفظ کنه تامین کنه. و نه در این از این جهت مسئله ایران رو میتونه مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین این خرایی از راه اشتباه نگفته که این مثل های گاون از راه نادانی نیست که گفته که ایران افراد القاعده رو تعلیم و تربیت میکنه. زمین سازیش برای استفاده در انتخابات ریاست جمهوری اولا در صورت لزوم برای عملیات حالا اقتصادی نظامی بر ضد ایران بعد.
و آقای شکل جالبی که همچه که اشاره فرمودین در آمریکا و مثلا رهبری سیاسی حاکم در آمریکا و اسرائیل و ایران دائم این مثلا بر این تبر میزنن و این نمیگذارن که این جو بخوابه.
نه خیر برای اینکه احتیاج دارم در بحران هر دو طرف آمریکا خب انتخاباتش داره نزدیک میشه، علاوه بر اینکه حکومت آقای بوش در عراق کارنامش منجوریست و پوشش لازم داره، لااقل به یک ترساندن احتیاج داره که این در انتخابات هم به کار اون آقای مکین بیاد. اگه بخوام بگن که نه خوابید و هیچی نیست و خطری نیست، برای چی لگ بزن به آقای مکین؟ بگن امنیت تامینه یا آقای مکینی میخوان چی کنن؟ چیزی واضحیه. همینطور در مورد ایران با وجود این بحران سازی ها این تحریم وچیه. شما فکر کنید که بحران سازی نباشه و مردم خیالشون از مداخله خارجی کاملا راحت باشه. خب دست میزنم به حرکت برای اینکه زودتر از شر این حزب سیاسی حاکم بر کشور رها بشن.
واقعا همینطور در اسرائیل
بله. عرض کنم به شما یک مقاله هم باز نمون به انتشار داده در باب اثر مجازات ها بر تجارت دبی با ایران به عنوان واسطه امریکا و غرب به لحاظ اثر تحریم مجازات های شورای امنیت و خارج شورای امنیت، یعنی امریکایی ها و اروپایی ها که خودشون شرایط که کار کردن. میگوید تجارت دبی یعنی واردات ایران از دبی از 7 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2005 به بیش از 11 میلیارد دلار در سال 2006 رسیده. به احتمال می رود که تا مارس 2008 25% هم افزایش پیدا کنه. حالا شرحی هم داده از این که ثروت های ایران چگونه رفته در دبی و اونجا شرکت هایی که ایرانی ها ایجاد کردن و اینها رو به تفصیل آورده. این هم یکی دیگه از اثرات این آقای هم می گوین که نه ما این مجازات ها باکی نداریم و با خزانه‌داری امریکایی هم به اصطلاح به بانکای امریکایی اروپایی هشدار داده که اجازه ندن بانک مرکزی به اصطلاح اثرات تحریم بانکای ایران رو که توسط شورای امنیت خونسا بکنه. یکی به اصطلاح تدابیری هم از اون طرف در سنجیدن که به اجرا بگذارن تا به عملیات بانکی ایران رو محدود بکنن به ترتیبی که وضعیت از این هم که هست تختر بشن. حالا به مناسبت این که سال در پایان یافته سال جدید شروع شده از ایران یک فهرستی از قیمت ها فرستادن برای در روزهای پایانی سال که این ببینیم این پولای نفتی که آقای احمدی نژاد قرار بود ببره به سفره ها چه بر سر چگونه خرج شده چه بر سر سفره های مردم آورده. من یارو همجوری پرسال برای شما و شنوندگان شما میخونم، گرچه خود اونایی که در داخل این ارقام اطلاع دارن و میدونن که در شمال شهر تهران هنوز رقم ها بسیار گرانی بسیار بیشتره. یعنی مثلا گوشت قطعا از این قیمت که در اینجا من میخونم در شمال شهر باهاش بیشتره. اما خود این که معلوم میشود در خارج کشور هم این مسائل پیگیری میشود و اونهایی که در خط استقلال آزادی عمل میکنن این مسائل رو موضوع کار و مطالعه قرار میدن تا براش راه حل پیدا کنن، امیدوارم یک اطمینان خاطری برای هموطنان ما به وجود بیاورد و توجه بکنن به این که تا وقتی این رژیم هست و این ساخت اقتصادیش تورم هم هست افزایش هم پیدا می کند چاره هم ندارد. این رو از پیش شما هم از ایران بدانید. تورم محتاج تغییر ساخت دولت، محتاج تغییر رابطه دولت با ملت، زیرا اقتصادی که در اون بشود تورم رو مهار کرد محتاج این دو تا تغییر اولی. حالا قیمت ها گوشت قرمز کیلویی 4200 تومان رسیده به کیلویی 8500 تومان، یعنی بیشتر از 100% افزایش قیمت. مرغ از کیلویی 1200 تومان رسیده به کیلویی 2400 تومان، اونم 100% افزایش قیمت. انواع ماهی 70% اضافه قیمت. شیر از لیتر 400 تومان رسیده به لیتر 700 تومان، بیش از 80% اضافه قیمت. پنیر قالبی 450 گرمی از 850 تومان رسیده به 1450 تومان، بیش از 70% اضافه قیمت. سبزی از کیلویی 250 تومان رسیده به کیلویی 700 تومان، 90% افزایش قیمت. روغن مایه از لیتری 850 تومان رسیده به لیتری 420 تومان، بیش از 80% افزایش قیمت. خیار از کیلویی 300 تومان رسیده به کیلویی 3600 تومان، یعنی 100% افزایش قیمت. پرتقال از کیلوی 600 تومان به کیلوی 1200 تومان، 100% افزایش قیمت. سیب درختی از کیلوی 700 تومان به کیلوی 1200 تومان، 70% افزایش قیمت. عدس از کیلوی 800 تومان به کیلوی 1500 تومان، 85% افزایش قیمت. عرض کنم به شما نخود از کیلویی 500 تومان به کیلویی 1000 تومان، 100% افزایش قیمت. لوبیا از کیلویی 1300 تومان به کیلویی 2200 تومان، 80% افزایش قیمت. تخم مرغ از دانه 60 تومان به دانه 130 تومان، بیش از 110% افزایش قیمت. برنج بیش از 100% افزایش قیمت. روغن سفت از کیلویی 5000 تومان به کیلویی 8500 تومان، 80% افزایش قیمت. و همینطور تا پایین تا میاد به عرض کنم به شما اجاره مسکن 150% افزایش قیمت. عیاب و ذهاب، هزینه عیاب و ذهاب 150% افزایش قیمت. پوشاک 200% افزایش قیمت، لوازم تحریر 150% افزایش قیمت، دارو 100% افزایش قیمت.
ببینید قیمت ها خیلی هاش از قیمت های آمریکا بیشتره.
بله من هایی که مردم ایران درآمد مردم امریکا رو نظره.
بله
بله یعنی باید به گفتن آخه ایرانی ها از اون در زمانی که در زمان آقای خمینی قیمت ها بالا رفت این میگفتن که ما درآمدمون به ریال، خرجمون به دلار. حالا بسی که باید از این به بعد خرجشون بشه به یورو.
بله فکر
کنم دلار هم داره ارزش میاد پایین.